اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کنم که بحث در اشارات فصل 16 هم هستش. فصل 16 هم که یکی از احکام ممکنه به ذات هست، راجع به این هست که هر ممکنی کل ممکنن محفوف بالوجوبین و بالامتناعین، هر محفومی هر ممکنی به دو وجوب اگر موجود باشد و دو امتناع اگر معدوم باشد متصف است. کل ممکنن محفوف بالوجوبین و بالامتناعین. خب اینا روشنه، اما سخن این هستش که این دو تا وجوبی که برای ممکن هستند آیا چه نحوه از وجودن؟ آیا وجوب بالغیرند یا وجوب بالذاتند؟ اگر وجوب بالغیر باشند خب محذوری نداره دیگه، ممکن هست و وجوب بالغیر دارد. اما اگر شما معتقدید که اینها وجوب بالذات هست، خب لازمش این است که عدم برش ممتنع باشد بالذات، اون چیزی که عدم برش ممتنع است بالذات اون میشه واجب الوجود. این پس بنابراین ما از تلازم این مسئله اجتماع نقیضین با این امر استفاده میکنیم و میگیم که شما در حقیقت دارید میگید که ممکنه به ذات میشه واجب به ذات. ممکنه به ذات وقتی وجود پیدا کرد، چون وجوبش به ذات میشه، در حقیقت عدم براش ممتنع است به ذات، و وقتی عدم براش ممتنع به ذات بود لازمش این است که واجب الوجود باشه. خب جوابهایی رو که هم خود صدر متعلهین و هم دیگران دادند رو ملاحظه فرمودید، و در حقیقت اون جوابهایی که دیگران دادند ناکافی بود و از استاد هم در مقام اشارات به همون جواب دارن اکتفا میکنند و جواب دیگری نیست. خب جواب صدر متعلهین همین بود که ملاحظه فرمودید، یعنی فرق است بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه. ما ضرورت ذاتیه دو جور داریم، ضرورت ذاتیه مادام از ذات، ضرورت ذاتیه که مادام از ذات بر نمی دارد، و واجب الوجودی که ما از او سخن میگیم اون ضرورت ازلیه دارد و ممکنات همهشون ضرورت ذاتیه دارن و متصفن به مادام از ذات. یعنی الشجر موجود به ضرورت ذاتیه مادام الموجود، مادام کان موجودن. همین. خیلی خوب، استاد در حقیقت در این اشارات نکاتی را بیان میکنن که بعضیش خونده شد الحمدلله و بعضی مونده استش. ما رسیدیم به اصطلاح اشاره ششم که نسبتاً عمدتاً خونده شد. یه نکته هم هست که به اصطلاح از مطالب اشاره ششم رو نقل بکنیم، بعد به اشاره هفتم که فرمایش جناب حکیم سبزواری در تعلیقشون هست بیان میکنیم. یه نکته دیگه این هستش که همین لاوازیه که یک شیمیدان بود، کسی بود که در رشته شیمی کار کرده بود و اینا. بله؟ آره فرانسویه. بله بله.
لاوازیه.
بله بله. لاوازیه به اصطلاح. اگه توی به قول آقایون گوگل بزنید سرچ بشه، خب شخصیت ایشون و سوابق و کارای ایشون و اینها. و ایشون هم متاسفانه محکوم شد و با یعنی که با گیوتین به اصطلاح ایشون اعدام شد در حقیقت. و خب کاره اکتشافی خوبی داشت در سن 51 سالگی. این هم خب این به چه دلیل مثلا این اعدام شده؟ یعنی آیا منشأ اعدام ایشون چیزی نمیتونه باشه جز کسانی که جمود دارن، تحجر دارن و امثال ذلک؟ که این هم واقعا خوندنیه این مسائل دیدنش، یعنی واقعا آدم باید بدونه و عبرت بگیره که با علم و عالم مقابله کردن یه وقت هست که مسائل حتی مسائل کلامی اونچنانی هم باشه آدم که نمیتونه حکم خدایی بکنه که این اگه خدا نکرده کسی دستی به قتل بزنه، به افساد بزنه، به غارت بزنه، امثال ذلک، اینا جا برای مقابله شایسته و حق داره. که خدا در قرآن هم بفرماید که اگر کسی به اصطلاح کسی رو بکشه فقط شما یک نفر رو به حق، اون هم به حق باید مثلا قصاص بکنه و اینها باشه. خب یه همچه حرکت هایی که در مخصوصا در ایشون در قرن 18 هم زندگی میکرد، 17 و خوردی در حقیقت، 1730 و خوردی در حقیقت ایشون بعد، و در اون قرن یه همچین برخوردهایی بود متاسفانه. و گرچه تازه ما تو دوران رنسانس بودیم، ولی به هر حال شرایط اونها در دوران رنسانس بودن. به هر حال ایشون هم مدعی است، جناب لاوازی مدعی است. چهارم بحث دیگری که درباره معدوم نشدن شیء موجود است، که البته خب اینو ماده فیزیکیه دیگه، فرضیه علمی لاوازیه درباره ماده فیزیکی میباشد. ماده فیزیکی که همون ماده ثانیه فلسفی است، مثلا ماده فلسفی یک امر مجرد عقلی است، یعنی اون جوهری که مستعد محض باشد اونو بهش میگن ماده. ماده فلسفی جوهر قابل محض، قابل محض و صرف هستش. حالا اگر از اون یک صورتی بهش اضافه بشه به اون و در حقیقت یه شیئی یافت بشه، این چیزی که الان یافت شده چون از ماده و صورت تشکیل شده از جسم شده، خب جسم ماده دارد و این ماده ماده فیزیکی است و شکل طبیعی و مادی پیدا میکنه. ماده فیزیکی که همون ماده ثانیه فلسفی است، نه ماده اولا. ماده اولای فلسفی عرض کردیم که جوهر محض القبول هستش و غیر از مادت المواد و حیولای اولا می باشد. در نظر لاوازیه امر ثابتی است، یعنی ماده فیزیکی که امر ثابت است و همه اختلافات ناشی از ترکیبات مختلف آن می باشد. ایشون هم معتقده که این ماده ثانیه از بین نمیره، برای اینکه این زمینه ساز حضور همه اشیاء در حقیقت هستش دیگه. ما اگر میخوایم مثلا یه جسمی شجر، حجر، عرض، سما داشته باشیم، باید چیزی داشته باشیم؟ باید ماده داشته باشیم دیگه. پس بنابراین ماده از بین نمیره، این امر ثابتی است و همه اختلافاتی که میشه مثل میگیم مثلا آب، هوا، آتش، خاک و دیگر امور، جمادات، نباتات، امثال ذلک، ناشی از ترکیبات مختلف آن میباشه. نه، اون جسمه، تعریف جسم جوهر قابل ابعاد ثلاثه است. ماده فلسفی هیولاست. هیولا چیه؟ جوهرون قابلون محض ثانیه، بله ثانیه فلسفی باز با جسم فرق میکنه. اون که تعریفی که شما میکنه از جسم هستش، جسم یعنی ماده و صورت. ما از ماده حرف میزنیم، ماده اولا، ماده ثانیه. ماده ثانیه هستش که در حقیقت مرکب شده. الان مثلا الان سنگ ماده ثانیه است. چرا؟ چون از ماده اولا و صورت تشکیل شده. درخت ماده ثانیه است. چرا؟ چون از ماده اولا یعنی هیولا و صورت تشکیل شده هستش. اونی که مرکب از ماده و صورت هست رو بهش میگه ماده ثانیه. اون وقت صورت جسمیه، نه صورت نوعیه. جوهران قابلون للعباد سلاسه، اون صورت جسمی هستش و صورت نوعی هم باز چیز دیگه هستش. خب هفتم، حکیم سبزوار رحمه الله در ذیل مطلب چهارم که همون ذیلون بوده ها، همون ذیلون که دیروز خوندیم، تعلیقی رو مرقوم داشته که خلاصه بخشی از گفتار صد متعلقین در بحث اعاده معدوم است و آنچه در آنجا آمده این است که شیء موجود را با سه نسبت به وجود میتوان سنجید و ارتفاع آن در هیچ یک از آن سه نسبت ممکن نیست. شیء موجود را با سه نسبت به وجود میتوان سنجید. اول، آنکه شیء به وجود خاص خود و در همون ظرف وجود سنجیده بشود. خیلی خوب ببینید، الان مثلا درخت هست، وجود دارد و این ذات شرط محمول دارد، پس این قطعا موجوده دیگه، درسته؟ درختی که ضرورت موجود است و به ضرورت محمول موجود هست، این قطعا وجود دارد. پس این یک فرض که درخت را در فرض وجودش ما لحاظ بکنیم. در چه این فرضی؟ این وجود برای او ضرورت دارد. حالا ما کاری الان به بحث‌های بعدی که عدم برایش ممتنع است و بعد واجب وجود میشه کار نداریم. الان ایشون داره بررسی میکنه که حکم ممکن نسبت به وجود چگونه هستش. میگن در ظرف وجود موجود هستش. این یه بحث، موجود هم هست به ذات. اول اون که شی به وجود خاص خود و در همون ظرف سنجیده بشود. خب شکی نیست که عدم شی در ظرف وجود به دلیل استحاله اجتماع نقیزه این محال هستش. این یک. دوم اون که شی به ظرفی غیر از ظرف وجود آن سنجیده بشود. امروز مثلا این شجر یافت شده، این رو ما به دیروز بسنجیم، این ممکن رو به ظرف دیروز دقیقاً بسنجیم. دوم آن که شی به ظرفی غیر از ظرف وجود آن سنجیده شود. سلام علیکم. چون آن ظرف ظرف وجود شی نمی باشد، ارتفاع از آن ظرف برای شی معنا و مصداقی نمی تواند داشته باشد. ارتفاع اون وقتی است که یک شیعی باشه بعد ما رفعش بکنیم، اون وقتی که نبوده که اصلا ارتفاع معنا نداره که. لذا می فرمایند دوم آن که شیع به ظرفی غیر از ظرف وجود آن سنجیده شود، چون اون ظرف ظرف وجود شیع نمی باشد، ارتفاع از اون ظرف برای شیع معنا و مصداقی نمیتونه. پس این هم دو فرض. فرض سوم این که شیع که موجود شده است نسبت به مطلق هستی، که این زیلون ناظر به این فرض هست، این زیلون ناظر به این فرض هستش. این که شیء که موجود شده است نسبت به مطلق هستی قیاس شود. ارتفاع و عدم آن نسبت به مطلق هستی نیز به شرحی که گذشت ممتنع هستش. خب در مطلق هستی، خب اون وجود نداشته که ما بگیم ارتفاع پیدا کرده که و عدم براش ممتنعه که. خیلی خوب، پس نسبت به فقط و فقط نسبت به ظرف زمانی که در اون ظرف وجود داشته ما میتونیم بگیم عدم براش ممتنع هستش به دلیل اجتماع نقیزین، این واجب به ذات هستش. اما مرحوم صدر متعلین حرفش چی بود؟ حرفش این بود که در مطلق هستی اگر یک موجودی در یک لحظه، در یک ممکنی در یک لحظه وجود پیدا کرد، در مطلق هستی ارتفاعش ممکن ممتنع است. ارتفاعش از مطلق هستی ممتنع است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تحقق یک شی در یک لحظه این مستلزم این است که این شی امکان وجود دارد و چیزی که امکان وجود دارد و وجود پیدا کرده است، این دیگه نمیشه از مطلق هستی اونو سلبش کرد و رفعش کرد. برای اینکه تعبیرشون این بود که تحقق یک شی، این صفحه 271 تعقیب بود، لأن ارتفاعه، صفحه 271 لطفا بیارید سطر دوم، لأن ارتفاع اون ممکن عن الواقع انما یصح به ارتفاع اون ممکن عن جمیع مراتب الواقع، و چون او و المفروض خلافه، چون در حقیقت ایشون در یک مقطع این ممکن یافت شده نه در جمیع مراتب واقع، پس ارتفاعش از واقع ممکن نیست. بله؟ آدم ذات برمیداره، ممکن برمیداره، ولی ما عدم رو بخوایم به اصطلاح براش بیاییم بگیم که ممتنع به ذات هست، نه. چرا؟ چون در مقطعی از مقاطع وجود وجود پیدا کرده، چیزی که در به این بیان که چون بر اساس ضرورت و وجوب لاحق هیچ شی در حال وجود معدوم نمی شود، شما این حکمی که دارید میدید، میگید که اگر یک شیئی در یک مقطع از مقاطع وجودی وجود پیدا کرد ارتفاعش از سطح واقع ممتنع است، خب به چه دلیلی؟ لابد این حکم برای یک موضوعی میاد که این موضوع وجود دارد و ناظر به این یکی مورد هستش. حالا توضیح بدیم. ببینید یه اتفاقی داره میفته، این زیلون یه مقدار داره به اصطلاح تحکم میکنه، ولی یه تحکم شیرینیه. یعنی چی؟ میاد میگه که زیلون میگه چی؟ میگه اگر یه وجودی در یه مقطعی وجود پیدا کرد، یعنی ممکنی ببخشید یه ممکنی در یه مقطعی وجود پیدا کرد، ارتفاع این موجود از کل مطلق هستی ممتنع است. نمیتونیم بگیم که وجود ندارد. خب این یه مطور زور میخواد دیگه، برای که یه لحظه بوده، یه حشره بوده، یک روزه، یک ثانیه، یک دقیقه این حشره موجود شد، تموم شد رفت. شما میفرمایید که از مطلق هستی این حشره رو ما نمیتونیم مرتفع بکنیم بگیم که وجود ندارد. این به چه دلیلی هستش؟ مطلبی رو به اصطلاح از جناب صدر المتعالین اضافه نشدن، جز همین استدلالی که فرمودن که ارتفاع یک شیء از واقع زمانی ممکن است که در تمام لحظات وجود این واقعیت پیدا نکرده باشد. اگر یک لحظه واقعیت پیدا کرد، پس این در عرصه هستی آمده و نمیشه از مطلق هستی او رو مرتفع کرد. یه مدار با تصور بفرمایید، شاید ما زود گذشتیم ولی حرف بسیار قابل توجهیه. بفرمایید که یه بار دیگه ملاحظه کنید، همون ذیل رو داریم با هم مرور میکنیم. این استش که ممکن تا زمانی که وجود پیدا نکرد در حد همه اون ماهیت باقی موند، خب اصلا از واقعیت و هستی برخوردار نیست و همیشه ممکنه بگیم که این ماهیت من حیثویه لا موجوده ولا معدومه. اینو میتونیم بگیم، این تموم شد، این حکمی است که ولی ماهیت ممکن است. اما به لحاظ وجود ممکن، اگر ممکنی در یک لحظه، یک دقیقه وجود پیدا کرد و بعد از بین رفت، ما نمیتوانیم همونطوری که در ظرف وجود عدم را از او رفع بکنیم، در کل هستی نمیتونیم عدم را ازش رفع بکنیم. حتی بعد از او، قبل از او، بعد از او، همین که این ماهیت یک لحظه موجود شد، این در کل هستی جایگاه پیدا کرد و نمیشه این را از کل هستی مرتفعش کرد. خب این به اصطلاح یه مداری زور میتره به میگیم که آقا این رو شما اب نداره بخواید در ظرف وجودش بگید عدم مرتفع هست و ممتنع هست، قبول میکنیم. اما بعد از وجود شما چرا میگید که عدم؟ مرحوم علامه داره چاره جویی میکنه که این قضیه چیه، قصهش چرا اینجوری حکما حرف میزنن و فتوا میدن، عرفا اینجوری میگن. میگن که این موجود یه نقطه ثابت داره، یه نقطه ثابت داره. شما که دارید نگاه میکنید به نقطه متحرکش دارید نگاه میکنید، دیروز نبود، امروز هست، فردا نیست، درست؟ به نقطه متحرکش دارید نگاه میکنید. چون به نقطه متحرکش نگاه میکنید، اگر در یه مقطعی وجود پیدا کرد، در مقطع وجود دیگه وجود پیدا نکرد، میگید که آقا چرا نتونیم در اون مقطعی که وجود نداره ما عدم رو مرتفع بکنیم. ولی مرحوم علامه از این وجود متحرک فاصله گرفته، اومده وجود ثابتش نگاه میکنه، میگه به اقتضای این وجود ثابت است که ما نمیتوانیم او را از عرصه مطلق هستی رفع بکنیم، چون اون در اون مقطع هستی برای ثابت هست به اقتضای اون هستی. عملا موضوع ما این شخص دیروز نبود، امروز هست، فردا نیست، نیست، بلکه اون جهتی که به اصطلاح از فضای ماده حرکت کرده رفته به حالا حرکت که وجود ثابتش هست، به اون نگاه میکنیم. خب حالا این کلیت فرمایش مرحوم علامه که میتونه توجیهگر اون استدلال باشه. خب استدلال چی بود؟ این بود که اگر یه واقع یک امر ممکنی یک لحظه‌ای وجود پیدا کرد، از کل هستی دیگه نمیشه مرتفعش کرد. به چه دلیلی شما این حکم میکنید؟ موضوعتون چیه؟ اگه موضوعتون این حکم، این موضوع خاص باشه که این مرتفع شده، میگه نه، موضوع ما یک امر ثابتی است که این فردی از اون فرد حکم ثابت است. بله، اون تنزل پیدا کرده، تنزل پیدا کرده، اومده در نشأه طبیعت. در نشأه طبیعت تغییر حرکت دستور و زوال هست، اما در اون نشأه که نیست که، درسته؟ چون در اون نشأه نیست، حکم هم به اون نشأه ثابت میخوره و اونجا نفس الامر شکل میگیره، نه اینجا. اینجا مقطعی از مقاطع نفس الامر هستش. بله؟ آره، در نشأه طبیعت معدوم بوده. ثابت، بله. آره، موجود بوده. هویتش البته، ماهیتش که میتونیم سلب بکنیم، هیچی. به لحاظ هویت هم حکمی ما الان نمی کنیم. بعد از اینکه ما راه یافتیم به اینکه در خارج یک لحظه وجود پیدا کرد، الان میمونیم که آیا حالا که آمد و رفت ما میتونیم بگیم این اصلا وجود نداره؟ ثباتش از کجا معلوم میشه؟ میگه که درش نشأه پایین، چون ما نشأه پایین تحقق پیدا کرده، پس میفهمیم ثبات داشته.
پس ثباتش هم ازلی بوده.
حالا ازلیتش بستگی داره، چون اینا هم موجودات مادی، در نشأه طبیعت ازلی، اون ازلی بودن در حقیقت. اگر موجود امری باشه چرا، ولی موجود خلقی بعیده باشه. بفرمایید. بله، نفس الامر، نفس الامر شامل همه معنیشون میشه. بله، اگر این بشه وجودن، اگر وجود خارجی پیدا کنه، بله، چون همونطور که درست میفرمایید، وعاء نفس الامر عام از خارج است و ذهن. این الان در خارج وجود پیدا نکرد، در ذهن هم ماهیتش تصور میشه، نه وجودش. اگر در ذهن وجودش تصور بشه که منوط بر وجود خارجی او هست، حق با شماست. اونو که در تصور میفرمایید، شما در ذهن میفرمایید، ماهیتشه. این ماهیت محکوم به وجود نیست اصلا، چون ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه. اگر ماهیتی موجود شد، وجود عینی خارجی پیدا کرد، این میاد تو ذهن. اگر اومد تو ذهن، اتفاقا یکی از جوابها هم همینه که اون نقطه ثابتش کجاست. میگن نقطه ثابتش ذهنه. حالا به جناب علامه داره به اون نقطه ثابت اشاره میکنه. بله، چرا؟ ببینید، اتفاقا مرحوم صدام تلین داره، ایشون داره تبیین میکنه. ببینید، اگر یه همچی حکمی داره میده، میگه چی؟ میگه که آقا اگر یک ممکنی در وعاء خارج در یک لحظه موجود شد، از کل هستی نمیشه حذفش کرد. ها، چرا؟ بچه میگه برای اینکه صدام تلین داره نگاه میکنه، اگر وجود علمیشو به اون سطح بخوایم نگاه بکنیم، یه بس. وجود عینیشو بخوایم بحث بکنیم، یه بحث دیگه است. حالا بریم جلو ببینیم چی میگه. هشتم، علامه طباطبایی رحمه در ذیل مطلب چهارم تعلیقه مفیدی دارند که بسیار ظریف و نافع است. این تعابیر راجعها کمتر دارند ها، گرچه مرحوم علامه جایگاه خودشون رو دارن، ولی نوع تعلیقات مرحوم علامه مورد بحث و بحث گفتگو است. اما اینجا ایشون با این تجلیل ازش یاد میکنن که بسیار ظریف و نافع و مفید. ایشون در این تعلیقه به نتیجه‌ای که مترتبه بر مطلب است اشاره می‌نماید، به این بیان که چون بر اساس ضرورت و وجوب لاحق هیچ شی در حال وجود معدوم نمی‌شود و هر موجودی در ظرف وجود خود ضروری الوجود است، پس هر شی موجودی باید، این مهمه، از گونه‌ای ثبات برخوردار باشد. این دقیقه مرحوم علامه حکم میبرم به این، میگه درسته که آمد و رفته، ولی یک نوع ثباتی باید بود. شما میگه ضرور الوجود دیگه، وجود تا زمانی که براش هست، بله، در یه مرحله خارج، بله، وقتی که وجود هست هست، لذا ما به لحاظ خارج میگیم در ظرف وجود خارج عدم ازش مرتفع است، میگیم دیگه. اما بعد از او چرا؟ اینجا میگن پس هر شیء موجودی باید از گونه ثبات برخوردار. حال توضیح مطلب. در قالب دو قیاس که به شکل اول و دوم تنظیم میشود این است که هر شیء مادی خصوصا بر اساس حرکت جوهری متغیر است. خیلی خوب. و هر متغیری زوال و دگرگونی و در نتیجه عدم در متن هویت آن راه دارد. پس شما اگه بخواید به لحاظ وجود خارجی اشیا نگاه کنید، وجود خارجی اشیاء مادی خواهی باید نگاه بکنید، تردید نفرمایید که عدم در اینا راه پیدا میکنه دیگه، درسته؟ ولی اینکه این شجر موجود مادیه دیگه، وجود مادی با تغییر و حرکت و زوال روبرو هستش دیگه، پس بنابراین این قطعا عدم به سراغش خواهد آمد. خیلی خوب. هر شیء مادی خصوصا بر اساس حرکت جوهری متغیر است و هر متغیری زوال و دگرگونی و در نتیجه عدم در متن هویت آن راه دارد. خیلی خوب، تا اینجا درست. پس هر شیء مادی متغیر بوده و در نتیجه عدم در متن هویت و در ظرف وجود آن راه دارد. این یک مطلب که شما به لحاظ امور مادی این حکم روشن دارید. چرا؟ چون ماده در حال تغییر و حرکت است و هر موجودی که حرکت داشته باشد خصوصا حرکت جوهری عدم درش راه پیدا می‌کند. این یک. در تبیین کبرای قیاس فوق باید دانست که تغییر عبارت است از حالی به حالی شدن و حرکت از کف دادن مرحله قبل و وصولی به مرحله جدید است و شیء متحرک عبارت از چند شیء ساکن است. الان میگن که مثلا الان فیلم هایی که در تلویزیون نشون میدن یا سینما در نشون میدن اینا ما فکر میکنیم یه تیکه هستش، نه، اینها قطعاتی است که کنار هم چیده شده هستش،
عکس ثابته.
بله. خب و شیء متحرک عبارت از چند شیء ساکن که در کنار یکدیگر باشند نیست. خب اون چرا نیست؟ اینجا بر اساس حرکت جوهری تغییر که با زوال و نیستی همراه است در ماهیت که برداشت ثابت ذهن از موجود متغیر خارجی می باشد راه ندارد، بلکه به متن هویت و وجود اشیا بازگشت می نماید. ما یه وجود سیال داریم، ها، یک وجود داریم سیال. پس اولا شما ماهیت رو جدا کنید، اصلا ماهیت موضوع بحث ما و حکم ما نیست. ماهیت اصلا حرکت نداره، که اونی که حرکت داره وجود خارجی است، اما اون حرکت یک حقیقت سیال است. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، این که آجاها میفرمایند که بحث حرکت و زمان از مسائل بسیار پیچیده‌ای بود که مرحوم علامه طباطبایی یک هفته تشریف بردن تهران منزل شهید مطهری و این بحث حرکت زمان رو برایشون تشریح کردن. خاطر همینه ما یه حقیقت داریم که واحد شخصیه اما سیاله. چجوری میشه؟ مثلا این هسته خرمایی که از زمان هسته است تا نخل باسق بشه و این همه میوه بده یه حقیقت است. ما همش هم عناوین مختلفی رو از او سلام علیکم میگیریم، ولی در این حال یک حقیقت است. بچه، متوسط، نوجوان، فلان، همه اینا عناوین مختلفه، ولی یه حقیقت واحدی است که از اون لحظه اول تا زید 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 بلاز ماهیت که تغییر نمیکنه، که اونی که تغییر میکنه وجودش هستش در حقیقت دیگه. خیلی خوب. این بله. پس بر اساس حرکت جوهری تغییر که با زوال و نیستی همراه است. آیه صالحی و آیه محسنی رو باید با همین حالتش پذیرفت دیگه. تغییر که با زوال و نیستی همراه است در ماهیت که برداشت ثابت ذهن از موجود متغیر خارجی می باشد راه ندارد. خب بلکه این حرکت و تغییر به متن هویت و وجودات اشیا بازگشت می دهد. خب نتیجه قیاس فوق چیه؟ با حاصل مطلب چهارم از مطالب فصل، مطلب چهارم از مطالب فصل 16، قیاس زیر را به صورت شکل دوم ارائه می دهد. حالا نتیجه هر شیء مادی عدم در متن وجود آن راه دارد و هیچ موجودی عدم در ظرف وجود آن راه ندارد، پس هیچ شیء مادی موجود نیست. اینجور می شه دیگه؟ نگاه کنید، هر شیء مادی عدم در متن وجود آن راه دارد. یک. دو، هیچ موجودی عدم در ظرف وجود آن راه ندارد. هیچ موجود، اون چی که وجود هست که عدم درش راه نداره که، نتیجه چی میشه؟ پس هیچ شیء مادی موجود نیست. لازمه استدلال فوق این است که شیء مادی در صورتی میتواند وجود پیدا کند که حرکت در آن راه نداشته باشد. این باید ثابت باشه، این باید بخشی داشته باشه که اون بخش در حقیقت تأمین کننده این تغییر و حرکت اوست. علامه رحمه الله طباطبایی با تفتن به این مشکل حل آن را در گرو این میداند که هر موجود مادی چهره ثابتی وجود داشته باشد، اما از این که آن چهره ثابت همان حرکت توسطیه باشد که بعد ثابت حرکت قطعیه شمرده می شود، یا رب و نوعی باشد که اشراقیون با آن قائلند، یا مسل افلاطونی باشد که دارای فرق جوهری با ارباب انواع اشراقیون است، یا امر دیگری باشد که در تعبیرات دینی از آن به فرشته و نظیر آن یافت می شود. پس برای هر امر متغیر یک چهره ثابت و یک حقیقت نفسانی و روحانی هست. مرحوم علامه طباطبایی چهره ثابت موجود مادی را با این بیان نیز اثبات می نمایند که ما نه به تسامح بلکه به دقت عقلی به خود و به اشیاء همجوار اشاره کرده و با این و آن از خود و آنچه در اطراف ماست یاد می کنیم. اگر اشاره به یک امر سیال محض باشد، نظیر وقتی که به یک قطره باران در فضا اشاره می شود، اشاره به واحد حقیقی نیست. خب این که میگن یک نکته دقیق و مفید و لطیف و ظریفی هست همینه. ببینید ما یه حکمی که میکنیم یه حکم فلسفی است. این گزاره فلسفی یه گزاره ثابته، مثل گزاره های علوم تجربی نیست که به اصطلاح مقید به زمان و مکان و شرایط و امثال ذلک باشه. همه یه گزاره های فلسفی ثابتن. بر اساس این ما نیاز داریم به یک موضوع ثابت و یک محمول ثابت. اگر محمول وجودون رو بر شجر میخوایم بذاریم، تا زمانی که در خارج هست، در نگاه خارجیمون هست، بعد میگیم از شجر موجود. اما اگر بخوایم بگیم نه، از شجر موجودون به عنوان یک گزاره فلسفی که در مرحله عقل باشه، یعنی به مرحله ثبات برسه، باید موضوعاً و محمولاً اون رو ثابتش نگه داشت. خب اگر حرکت باشه، حرکت خارجی متدرج است و متسرم، یه لحظه هست یه لحظه نیست و امثال ذلک، این موجود در حال گذار هستش. اما ما اگه بخوایم حکم فلسفی بکنیم بگیم که وجود از او کنده نمیشه، بخشید عدم ممتنع است بر او حمل بشود، این لازمش این است که ما جنبه ثبات داشته باشیم. جنبه ثبات باید تأمین بکنید. اگر اهل کلام و نقل هستید، بگید یه فرشته باید باشه، یه ملکی باید باشه. بعد تعبیرشون هستش که مثل قضایای فلسفی، مثل قضایای مثل باران نیست. شما وقتی میگی باران داره میاد، ناظر به این قطراتی هستش که این قطرات تو وقتی بالا هست پایین نیست، پایین هست بالا نیست و دیگه داره میاد و میره. این متسرم است و متجدد است و امثال ذلک. ولی وقتی میخواد یه حکم فلسفی بکنید، بگید مثلا العلت و موجودتون، الوجود بالقوه موجودتون، این حتما بایستی اون چهره ثباتش رو داشته باشید. الان برای اون میفهمید. پس برای هر امر متغیر یک چهره ثابت و یک حقیقت نفسانی و روحانی هست. مرحوم علامه طباطبایی چهره ثابت موجود مادی را با این بیان نیز اثبات میکند که ما نه به تسامح بلکه به دقت عقلی به خود و به اشیاء همجوار اشاره کرده و با این و آن از خود و آنچه در اطراف ماست یاد میکنیم. ببینید میگیم آقای زید 50 سال پیش، 30 سال پیش، 20 سال پیش، 10 سال بعد، الان در تمام این مقاطع میگی این آقا، این که آقا 10 بار عوض شده تا الان، پس اون چهره ثابتش مورد بحث ما هست، یا نفسش یا وجود سیالش. بالاخره ما باید به یک چهره ثابتی روبرو بشیم. اگر اشاره به یک امر سیال محض باشد، نظیر وقتی که به یک قطره باران در فضا اشاره می شود، اشاره به واحد حقیقی نیست، زیرا امکان مکانی که قطره مورد اشاره در لحظه پیش آنجا بود دگرگون شده و در آن مکان قطره دیگری جایگزین هستش. خب حالا وقتم گذشته، چون بحث بعدی هم داریم ما، دیگه به همین مقدار اکتفا کنیم. دوستان انشاءالله این رو ملاحظه کنند و ما انشاءالله در جلسه بعد به اشاره نهم بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.